بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 122 سطر 9 و بالقصر العلل فعلت فعفادت الحرارت القریبت الهمائیه مثلا فعل نفسی فی مقام نازل که افادت الحرارت القریزیت فیه. گفتیم که نفس ما هر 8 نوع فاعلیت رو دارد، منتها نسبت به افعال مختلفی که انجام میدهد. 5 نوع فاعلیت رو برای نفس بیان کردیم و ثابت کردیم که این 5 نوع فاعلیت رو نفس دارد. 3 نوع دیگه باقی مونده که میخوام ثابت کنیم. این بلغص نوع 6، یعنی نفس فاعل بلقصر هم هست. مثالی که میزنن اینه که نفس تب رو در بدن ایجاد میکند، یعنی حرارت غریبه و بیگانه رو. تب حرارت غریبه است، در بدن یه حرارت غریزی وجود داره که طبیعی بدنه، هر بدن سالمی این حرارت رو داره. امروزه بهش میگن 37 درجه حرارت. این 37 درجه حرارت میشه طبیعی. اگر انسان کنار بخاری بشینه یا اینکه بدوه، بدنش گرم میشه، اضافه گرما پیدا میکنه. این اضافه گرما میشه حرارت غریبه. اگر انسان به عفونت بدن مبتلا بشه بازم تب میکنه. تب میکنه یعنی حرارت بدنش از 37 درجه بالا میره، باز این میشه غریبه. هر حرکت، هر حرارت غریبه رو ما اصطلاحا میگیم تب. منتها تب رو همونطور که من قبلا اشاره کردم 3 قسم کنیم. هم مالیوم یعنی تب همین امروز، که همین امروز میگیره، همین امروز هم رها میکنه. اینا مثل همین کنار بخاری نشستن یا دویدن، اینو بهش میگیم هم مالیوم، که تبیست که بدون مرض آمده، با یه فعالیتی آمده و دارو هم نمیخواد، بلش کنید خودش میره، میشون هم مالیوم. یا هم والغیب داریم، واقعین، یعنی تب نوبه، که این بعضی روزا ول میکنه بعضی روزا میگیره به نوبه. یا هم والعفن داریم که با عفونت خون یا بلغم یا صفرا یا سودا درست میشه، اینم مستمر میگیره، بعدم با دوا خوب میشه. در هر 3 قسم هما، یعنی در هر 3 قسم تب، حرارت غریبه وجود داره. پس نفس، بدن، نفس اشتباه گفتم، بدن هم حرارت غریزیه داره که حرارت طبیعیشه، هم حرارت غریبه داره که اضافه بر طبیعی است. ما اسمشو میذاریم حرارت همائیه، یعنی حرارتی که از تب آرز شده. حالا هما هر کدوم باشه، هر کدوم از اقسامش. نفس فاعل بلقصر است در همین ایجاد حرارت همائیه. حرارت همائیه رو در بدن ایجاد میکنه، این نفس ایجاد میکنه و نفس میشه فاعل بلقصر. یعنی چی؟ یعنی نفس از بیرون مبتلا میشه به امری، حالا یا حرکت یا عفونت اخلاط، هرچی هست. البته هم ملقب هم از طریق عفونت اخلاطه، هر دوشون عفونت هم منطقه با هم فرق دارن. حالا به هر ترتیب باشه نفس داره این بدن رو حرارت اضافه میده. اما خود نفس هم مجبور شده، برش تحمیل شده، عاملی بر نفس تحمیل کرده. اون عامل مثلا فرض کن عفونت بوده، عفونت اخلاق. این باعث شده که نفس قصرن و تحمیلن حرارت بدن رو بیشتر کنه، حرارت غریبه به بدن بده. پس نفس نسبت به این حرارت غریبه میشه فاعل بالقصر. فاعل هست ولی به طور ارادی یا به طور طبیعی این کارو نمیکنه، با دخالت عواملی که قاصرند و تحمیل کنندن این کارو داره میکنه. پس نفس میشه فاعل بالقصر. اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که چرا اون عفونت رو نمیگید فاعل؟ چرا نفس رو فاعل گرفتید؟ اون عفونت داره بدن رو گرم میکنه. نه اینکه نفس رو گرم میکنه. خب شما بگید عفونت فاعله، نفس در اینجا اصلا فاعل نباشه، حتی فاعل بالقصر هم نباشه. این اشکال اینجا مطرحه. مرحوم سبزوی جواب میده، جوابی که من در گذشته توضیحش رو گفتم. سنگو ملاحظه کنید، وقتی شما ولش میکنید میاد پایین، طبیعت آزاد سنگ، طبیعت آزاد سنگ منشأ میشه که سنگ به سمت پایین حرکت کنه، زیرا طبیعت آزاد سنگ به خاطر سنگینی سنگ سنگو به سمت پایین میفرسه. این طبیعت آزاده، یعنی کسی کار روی این طبیعت انجام نداده. اما یک بار شما این سنگو پرتاب میکنید بالا، طبیعت سنگ دیگه آزاد نیست، طبیعت سنگ مقصور فشاری است که من بر سنگ وارد کردم. در چنین حالتی شما چی رو فاعل میگیرید؟ دست من فاعله یا طبیعت سنگ فاعله؟ خب ممکنه عرف به ما بگه دست فاعله، دست پرتاب کرد سنگ رو، ولی در فلسفه ثابت میشه که فاعل حرکت سنگ به سمت بالا دست من نبوده. دست من کاری که کرده اینه که طبیعت سنگ رو مقصور کرده، یعنی برش یه فشاری رو تحمیل کرده و این طبیعت سنگ که مقصور شده داره میره بالا. پس فاعل در واقع سنگه، ولو در ظاهر فاعل رو مدست حساب میکنیم. همونطور که در مثل سنگ پایین آمدنش با طبیعت آزادشه، بالا رفتنش با طبیعت مقصورشه، نه با فشار دست من. پس فاعل در هر دو حال سنگه، منتها وقتی میاد پایین فاعل به طبعه، وقتی میره بالا فاعل بالقصره. خود سنگ فاعله در هر دو حالت، همچنین نفس ما. نفس ما در اون جایی که بدن رو به حرکت میندازه میگه راه برو رو زمین، فاعل بالاراده است. اما وقتی که بدن اضافه حرارت پیدا میکنه، نفس با اون ذات خودش که مقصور شده داره حرارت رو تولید میکنه، نه اون عفونت حرارت رو تولید کرده باشه. عفونت نفس رو مجبور کرده که این نفس حرارت رو تولید کنه. پس عفونت فاعل نیست، مثل اینکه فشار دست من روی سنگ فاعل نبود، بلکه فاعل طبیعت مقصور و مجبور شده نفسه. نفس مجبور شده داره این کار میکنه. همونطور که نفس آزاد حرارت غریزی رو در بدن من ایجاد میکنه، نفس مقصور شده هم حرارت غریبه رو در بدن من ایجاد میکنه. پس نفس در وقتی میخواد حرارت طبیعیه رو ایجاد کنه میشه فاعل به تب، اون وقتی که حرارت غریبه رو ایجاد میکنه میشه فاعل به قصر، همونطور که در سنگ وقتی میخواد پایین بیاد میشه فاعل به تب، وقتی میخواد بالا بره میشه فاعل به قصر، خود سنگه میشه فاعل به قصر، نه فشار دست من. اینجا هم خود نفس میشه فاعل به قصر، نه اون عفونت اخلاط که نفس رو مجبور کرد. صفحه 122 هستیم، سطر 9. بالقصر العلل فعلت، به وسیله قصر علل دارند کار رو انجام میدند. خب این خلاف آن چیزی من گفتم. یکی از دو جور باید عبارت رو من بخونید. بالقصر العلل اضافه است، خب الف لام دار داره اضافه میشه به الف لام دار، یعنی با فشار علل فعلت نفس، نفس با تحمیل علل بلغز کار انجام میده که اضافه شد. علل هم میتونید به معنای فلسفی بگیرید، یعنی مؤثرات، علل یعنی مؤثرات. میتونید به معنای لغوی بگیرید، علل یعنی امراض. نفس در وقتی که علل یعنی امراض میاند به قصر کار انجام میدهد، حالا امراض هرچی هستند. نفس به وسیله مرض مقصور میشه و این نفس مقصور شده به وسیله علل یعنی امراض کار انجام میده. این دو جور علل پس معلوم میشه، دو جور میشه معنوش کرد، یا علل یعنی اون مؤثرها، یا علل یعنی بیماری ها، هر دوش هم درسته. حالا ما با اون کار نداریم. این بلقصر علل میتونید اضافهش کنید، بگید به وسیله قصر علل فعلت نفس، فعل تحمیلی را، پس نفس میشه فاعل بالقصر. میتونید اینجوری معنا کنید، بالقصر العلل فعلت، و بگید مراد از علل اونی باشد که در نفسه، در نفس اون عللی که مقصور شدند دارن کار انجام میده. ولی اگر اینطوری معنا کنید به وسیله قصر علل خارجی دارن کار انجام میدن، این خلاف مقصوده، چون مرحوم سبزواری میخواد بگه فاعل نفسه نه اون علل خارجی. فافادت الحرارت القریبت الهمائیه، مثلا از بین علل امراض یه دونه مرض رو به عنوان مثال انتخاب کرد. رضا میگه مثلا ایجاد کردن حرارت غریبه یعنی بیگانه، الهمائیه یعنی حرارت ناشی از هما، هما یعنی تب، حرارت بیگانهی که در بدن آمده که از ناحیه هما یعنی تب آمده، مثلا این افاده فعل نفس است. اما نفس در مقام نازل، در مقام عالی که فعلش تعقله، در مقام متوسط فعلش ادراکه، حسیاته یا حرکت بالاراده است. اما در مقام نازل که مقامی است که کیفیات در اون مقام تو بدن اجرا میشن، نفس کیفیات رو تولید میکنه، یه وقت کیفیات غریزیه رو تولید میکنه، اون دیگه تولید به طبعه. اما یه وقت کیفیت‌های غریبه رو تولید می‌کنه، این تولید بالقصره در مقام نازل. که افادت الحرارت الغریزیه فیه، فیه یعنی در مقام نازل، افاده حرارت غریزیه در مقام نازل اونم کار نفسه، منتها در اون کار نفس میشه فاعل به تب. و برخلاف حرارت غریبه که در این کار نفس میشه فاعل بالقصر و در هر دو حال فاعل نفس است، چه حرارت غریزیه رو با طبیعت آزاد خودش ایجاد کند، چه حرارت غریبه رو با طبیعت مقصور خودش ایجاد کند. در هر دو حال فاعل نفسه. مثال میزنه، مثل سنگی که حرکت به سمت بالا میکند یا حرکت به سمت پایین میکند، هر دو رو خود سنگ داره انجام میده، منتها حرکت به سمت بالا رو طبیعت مقصوره سنگ انجام میده، حرکت به سمت پایین رو طبیعت آزاد سنگ انجام میده. کما این که حرکت صعودی از طبیعت مقصوره است و طبیعت نزولی از طبیعت خالی و آزاده. روشن مطلب، توضیحات گفتن که توضیح بیشتر از این نمیخواد. این قسم ششم بود از اقسام فاعلیت که برای نفس ثابت کردیم. اما قسم هفتم، نفس میشه فاعل بالجبر، یعنی فاعل مجبور. مثلا انسان خیری که هیچ وقت آزارش به دیگری نمیرسه، میبینیم الان یتیمی رو اذیت کرد. خب اگر اون کتک زده شده استحقاق کتک زده شدن رو داشت، استحقاق کتک رو داشت، این نفس خیر میتونست زننده باشه، چون زدن با استحقاق کار بدی نیست، کار خیره. اما این که زده شده یتیمه، استحقاق ترحم داره، استحقاق کتک نداره. حالا این نفس خیر که سعیش بر این است که آزارش به دیگری نرسه، این یتیم رو کتک زد، این نفس شد فاعل ضرب، فاعل به قول ایشون لطم، یعنی چک، چک زدن تو گوش. این نفس به طور ارادی این کار نکرد، مجبور شد. حالا چه عاملی مجبورش کرد؟ ممکنه انسانی مجبورش کرده باشه، ممکنه یه عامل دیگه، حالا کار نداریم ببینیم کی مجبور کرد. مهم اینه که این نفس اگر ضرب یتیم ازش صادر بشه، به طور ارادی یا طبیعی صادر نمیشه، این حتما یه اجباری پشتش بوده که صادر شده. این چنین نفسی میشه فاعل بالجبر. و بالجبره شرون حسل من نفسن خیرته. ببینید عبارات جا به جا کردم که خوب معنا بشه. بالجبره شرون حسل من نفسن خیره. جبرن شر حاصل شد از نفسی که خیر بود. شر مثل چی؟ چلت مثل یتیم، چک زدن تو گوش یتیم. حالا عبارت همونجور که خودش نوشته معنا میکنه. با جبر از نفس خیر، شر مثل لطمه یتیم حاصل شد. که شرون میشه مبتدا، حسل میشه خبر، ولی شر از نظر معنا فاعله، فاعل حسل است. ولی خب از نظر ادبیات شر رو مبتدا میگیم، حسله با ضمیر رو خبر. این تموم شد. این قسم هفتم از اقسام فاعلیت بود که برای نفس ثابت شد. اما قسم هشتم، در قسم هشتم نفس میخواد فاعل به تسخیر باشه. کیو میخواد تسخیر کنه؟ قوای خودش رو. نفس قوایش رو تسخیر میکند و قوایی که مسخر نفسند به دستور نفس کار انجام میدند. وقت قوا میشن مسخر، نفس میشه فاعل به تسخیر. اینو توجه کنید، نفس در مقام عالی هم نفسه، در مقام نازل هم نفسه. اون مقام عالی مسخره، اون مقام دانی مسخره. مرحوم سبزواری این نکته رو میخواد بیان کنه که نفسی که داره قوا رو تسخیر میکنه غیر از قوا نیست، همون قواست، چون به مبنای مرحوم سبزواری مثل مبنای صدرا قوا همون نفسن، نه اینکه ابزار نفس باشند. خود نفس وقتی تنزل میکنی میاد تو مرتبه پایین میشه قوا، که من یه روزی توضیح داده، حالا دیروز بود پریروز بود. پس نفس داره مرتبه عالیش، مرتبه دانیش رو تسخیر میکنه، مرتبه عالی میشه فاعل به تسخیر نسبت به مرتبه دانی. مرحوم سبزواری که میخواد نکته رو بیان کنه باید بیان کنه که نفس در مرتبه عالی هم نفسه، در مرتبه دانی هم نفسه، تا بتونه بگه که نفس در مرتبه عالیش فاعل به تسخیر است نسبت به نفس در مرتبه دانی. برای این منظور اینطور میگه، میگه نفس در حالی که عالی است دانی هم هست، یعنی اون مرتبه عالی رو که داره مرتبه دانی هم داره، اون وقت در حال علوش میشه فاعل به تسخیر و در حال نزولش میشود مسخر. بعد وقتی میخواد این مطلب رو بیان کنه اشاره ای داره به اسماء الهی. یکی از اسماء الهی اینه که آل انفی دنوبهی و دان انفی علوبهی، یعنی در همون حالی که آلیست دانیست و در همون حالی که دانیست آلیست. یعنی این چنین نیست که خداوند به خاطر عالی بودنش تو مقام دانی حضور نداشته باشه، یا به خاطر دانی بودن در مقام عالی حضور نداشته باشه، خدا حضورش هم در مقام عالی هم در مقام دانی. خب این یکی از اسماء الهیه که آلن فی دنوهی و دانن فی علوهی. نفس انسان هم آیت تام برای خدا آفریده شده، یعنی آینه تمام نمای خداست، آیت خداست، خدا رو کامل نشون میده. بعضی موجودات اسمی از اسمای خدا رو نشون میدن، اسمای دیگر رو نشون نمیدن، ولی انسان همه اسماء الهی رو نشون میده. لذا انسان رو در عرفان میگن کون جامعه، یعنی همه اکوان رو داره، با اینکه وجود محدودی داره ولی همه اکوان تو این وجود محدود شمند. چون انسان آینه تمام اسماء الهی است، پس آینه آلن فی دنوهی و دان فی علوهی نیز هست، آینه اینم هست. وقتی آینه این باشه معنیش اینه که نفس هم علو دارد هم دنوه دارد و در هر دو حال نفسه. نگید مثل خداست، بگید مثال خداست، آیتیست برای خدا، نه مثل خدا. علو و دنو به خدا رو مثل شما نداریم، هیچی نداریم، ولی ما نمونه شو داریم، یعنی طوری هستیم که میتونیم علو و دنو به خدا رو نشون بدیم. همونطور که ما مرتبه عالیمون خودمونیم، در مرتبه دانی هم خودمونیم، خدا هم در مرتبه عالی و دانی خودشه. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس ما تونستیم نفس رو فاعل به تسخیر کنیم برای قوا، یعنی برای خود نفس، منتها نفس در مرتبه عالی فاعل به تسخیر شد برای نفس در مرتبه دانی و نفس در مرتبه دانی شد مسخر. مثلا نفس در مرتبه دانی اسمش قوه قاضی است، نفس در مرتبه عالی اسمش عاقل است. اون نفس داره اداره میکنه قاضیه رو و قاضیه به دستور نفس داره کار انجام میده و نفس عاقله به کار قاضیه عالمه، ولی خود قاضیه که نفس در مرتبه دانیست به کار خودش عالم نیست، با تسخیر نفس داره کارش انجام میده. این روشنه. پس تو این بیاناتی که من عرض کردم هم ثابت شد که نفس فاعل به تسخیر است و قوا مسخر، هم ثابت شد که اون قوا هم خود نفسند. پس نفس در مرتبه عالی خود همین نفس رو در مرتبه دانی تسخیر میکنه و فاعل به تسخیر میشه نسبت به مرتبه دانی خودش. هم روشن شد که خداوند عالم فی دنوبهی و دانی فی علوبهی. این همه روشن شد. ولی یک توضیحی ما لازم داریم در مورد علوب خدا و دنوب خدا. این شاید یه مقدار مهم باشه، شاید بعضی اینطور فکر کنن خدا در مرتبه عالی خداست، در مرتبه دانی هم خداست. تا اینجا درست فکر کردن، خدا در مرتبه عالی هم خداست، در مرتبه دانی هم خداست، تا اینجا درست فکر شده. ولی مرتبه دانی رو ممکنه بعضی عبارت بگیرن از ماها، بالاخره ما مرتبه دانی وجودیم، خدا مرتبه عالی وجود، ما مرتبه دانی. وقت لازمه این جور معنا کردن برای دانی اینه که خدا در مرتبه خداییش خدا باشه، در مرتبه ما هم خدا باشه، یعنی ما بشون خدا. چون این احتمال هست من یه مقدار میخوام توضیح بدم که این ابهام، که این تباهم پیش نیاد. فکر نکنید در مرتبه عالی وجود خداوند خداست، در مرتبه دانی وجودم که ما هستیم خداوند خداست، که ما بشیم خدا، منتها خدای در مرتبه دانی. یه حرف غلطی. ما مرتبه عالی و دانی رو، اینو دقت کنید، مرتبه عالی و دانی رو ما در وجود واجب تصور میکنیم، نه مرتبه عالی رو وجود واجب بگیریم مرتبه دانی رو وجود ممکن. وجود ممکن ربطی وجود واجب نداریم، فعل واجبه، خود واجب نیست. تو خود مرتبه وجود واجبی باید عالی و دانی درست کنید. عارف وجود ممکن اصلا قبول نداره، میگه وجود ممکن وجود نیست، حکایت وجوده. فیلسوف میگه وجود ممکن، عارف میگه اصلا وجود نیست. همون وجودی که عارف قبول داره که وجود واجب باشه، تو همون وجود باید عالی و دانی درست کنی، نبیام تو ممکن. ممکن که اصلا موتنش جای دیگه است، موتن دانی اون عالی نیست، ممکن مخلوق اون عالیه، نه مرتبه دانی اون عالی. پس ملاحظه کنید در خود وجود واجب شما عالی و دانی درست کنید. در مرتبه عالی خدا ذاتش که غیب الغیوبه وجود داره. در مرتبه پایین تر که مرتبه واحدیته، حالا من به نظر صدر حرف میزنم، مرتبه بالا مرتبه ذات و مرتبه احدیت، ذات و احدیت رو یکی گرفته، بعضی از احدیت رو پایین تر از ذات میگیرن، ولی صدر و احدیت و بازات یکی میگیره، قاضی سعید هم احدیت و بازات یکی میگیره. بنابراین این میخوام توضیح بدم، فرقی نمی کنه حالا شما ذات رو بالاتر از احدیت بگیرید یا همراه احدیت بگیرید، در این توضیح که من میخوام بدم فرق نمی کنه. اون مرتبه ذات میشه مرتبه عالی، بعد از اون مرتبه واحدیته. در مرتبه واحدیت ما تعبیری دیگه داریم، مرتبه الهیت. هم مرتبه واحدیت میگیم هم مرتبه الهیت. مرتبه واحدیت اونجاییست که اوصاف هستند. اله یعنی الله هم جامعه جمعی اوصافه، جامعه جمعی اسماه. پس مرتبه واحدیت با مرتبه الوهیت یکیه، یا مرتبه الهیت. بعد از مرتبه الهیت مرتبه ربوبیت رو داریم. در مرتبه الوهیت یا الهیت اوصاف مطرحند، در مرتبه عالی عالی ذاته، در مرتبه که اوصاف در ذات مندمجند ظهوری ندارند، اصلا چیزی جز ذات نیستند. نه که اوصاف رو ندارد، اوصاف اونجا ذاتند. میام تو مرتبه پایین تر اوصاف ظهور پیدا میکنند و ذات تفاوت در مرتبه پیدا میکنند. ذات مرتبهش بالا، اوصاف مرتبهش پایین تر از ذات. بعد میام تو مرتبه ربوبیت. مرتبه ربوبیت مرتبه فعله، نه فعلها، فاعلیت. افعال ماها هستیم، ما اصلا جز مرتبه واجب نیستیم، ما فعل او هستیم. مرتبه فعل یعنی مرتبه فعل مصدری، نه مرتبه فعل اسم مصدری. ما فعل اسم مصدریم. فعل مصدری یعنی کار انجام دادن، خلق کردن، رزق دادن، نه مخلوق. مخلوق فعل اسم مصدری یعنی حاصل فعله. فعل مصدری رو من داره بازم کنم. مرتبه ربوبیت مرتبه فعل مصدری یعنی اون جاست که خدا کار انجام میده، خدا با ربوبیتش کار میکنه. این میشه مرتبه پایین. اون ذات میشه مرتبه عالی، این مرتبه ربوبیت میشه مرتبه دانی. اون عالی هم خداست، دانی هم خداست، همه واجبن به وجود، به یک وجود، همه موجودن به یک وجود. نه یایید توی عالم خلق، عالم خلق دانی اون عالی نیست، فعل اسم مصدری اون عالیه. بنابراین وقتی میگیم خداوند عالی است، در این حال دانی است، یعنی اون ذات با این مرتبه ربوبیت، ذات که مرتبه عالی است، با این مرتبه ربوبیت که مرتبه دانی است، همش خداست، همش واجب است، همش موجود است به یک وجود که وجود وجوبیه. تا اینجا روشن دیگه. حالا همون اندازه که روشن میشه دیگه، بیشتر از این برای هیچ چی روشن نمیشه. حالا ایشون میفهمد که اون مرتبه ربوبیت که مرتبه کارگزاران الهه، اینا وقتی خدا بهشون دستور میده احتیاج نداره دستور رو به لفظ بیاره، همین که اراده میکنه اونا کار انجام میدند، نه تخلف میکنند نه تأخیر میندازند. نفس ما رو دقت کنید، همین اندازه که نفس میخواد تو مرتبه دانی ببینه، میبینه، چشم نه تخلف میکند نه تأخیر میندازه. این نفس ما در مرتبه عالی هم نفس ماست، در مرتبه دانی هم نفس ماست. یعنی این از اون بالا تا پایین منم یا شمایید. لذا وقتی که اون بالایی دستور میده، پایینی بدون تخلف اجرا میکنه، اصلا احتیاج به لفظ هم نداره، احتیاج به فکر کردن هم نداره، حتی احتیاج به علم تفصیلی هم نداره. همین اندازه که نفس من اراده کرد، چشم میبینه، اراده دیدن کرد. یعنی این رابطه بین اون نفس عالی و نفس دانی موجوده، همین رابطه بین اون مقام ذات و مقام ربوبیت موجوده. کافیست خداوند اراده کند، مقام ربوبیت کار انجام میده بدون تخلف و بدون تأخیر. خب با این بیانات روشن شد. توهمی هم که احتمال داشت در اینجا انجام بگیره انشالله رفع شد. اون خدا در مقام عالی خداست، در مقام دانی خداست. مقام دانی رو بر مقام ما تطبیق نکنید، ما مقام دانی خدا نیستیم. مقام دانی خدا مقامی است که باید وجود واجبی داشته باشه و ما وجود امکانی داریم، وجود واجبی نداریم. به نظر عارف اصلا ما وجود نداریم، تنها وجود واجبی نداریم، اصلا وجود نداریم. به نظر فیلسوف ما وجود واجبی نداریم، وجود امکانی داریم. دانی خدا باید وجود واجبی داشته باشه، نه وجود امکانی. پس ما رو دانی خدا نگیرید. دانی خدا همونطوری گفتم خود خداست. پس آلن فی علوهی و دانن فی دنوهی. اونجا که ذات هست تویی، اونجا هم که مقام ربوبیت هست باز تویی، این وسط هم که مقام اولویت بازم تویی. روشن مطلب. وقت ممکنه شما بگید خداوند بی نهایته و بی نهایت جا برای غیر نمیذاره. حرف درستیه، بی نهایت بی نهایت جا برای غیر نمیذاره، ولی خداوند بی نهایت است در موطن وجوب، در موطن امکان اصلا نیست، حضور داره ولی اینطور نیست که تو موطن امکان باشد و متصف به امکان شود، اینطور نیست که تو موطن ماده باشد و متصف به جسم ماده شود. حضور داره، اشراف داره، تسلط داره، ولی خودش اونطور نیست. توی زمان نیست که بشه موجود زمانی، ولی اشراف بر زمان داره. بنابراین خداوند در عالم امکان اصلا نیست. نیست به این معنی که دارم عرض میکنم، نه که نیست یعنی حضور نداره، نیست یعنی متصف به امکان نیست، یعنی یکی از موجودات ممکنه نیست. تو عالم وجوب است، عالم وجوبم بی نهایته، اون بی نهایت هم خود همین خدا پر کرده، دیگه خدای دوم نیست. مثل این که ما در موطن امکان، ما یعنی کل موجوداتی که از ازل تا ابد تو عالم امکان میان، اینا هم بی نهایت هند، اینا هم بی نهایت رو پر کردن. یا وجود منبسط، وجود منبسط که از ازل تا ابد پر کرده که فعل خداست، این تو عالم امکان بی نهایته، دیگه وجود دومی نداریم، همین وجودی که همه موجودات رو موجود میکنه. پس خداوند در عالم وجود بی نهایته، نه در عالم امکان. اصلا خدا تو عالم امکان نیست، نیسته به همون معنی که عرض کردم که خدا یکی از موجودات عالم امکان باشه، نه اینچنین نیست. خدا جایگاهش عالم، جایگاه هم که میگم تعبیر تسامویه، جایگاهش عالم وجوبه و عالم وجوب را که بی نهایته، این خدای بی نهایت پر کرده، جا برای خدای دیگه نذاشته. وقتی جا برای خدای دیگه نذاشته باشه، جا برای من و شما که ممکناتیم به طریق اولا نذاشته. پس هیچ کی در اونجا با خدا شریک نیست. روشن مدر حالی بفرم. چه فلسفه چه عرفان، به هر دو درست میشه. بله، در عرفان گفتم که ما اصلا وجود نداریم، در عرفان ما اصلا وجود نداریم، در فلسفه ما وجود وجوبی نداریم و مراتبی که برای خدا هست در وجود وجوبی است، بنابر نظر فلسفه در وجود است، بنابر نظر عرفان. عرفان در وجود هیچی دیگر غیر از خدا را نمیده، میگه ما اصلا وجود نداریم، ما حکایت وجودیم، ذل وجودیم. پس وجود منحصرا مال خداست، اون وجود مرتبه دارد، همه مراتبش هم خداست. فیلسوف میگه وجود واجب مال خداست و اون وجود واجب مراتب دارد، همه مراتبش هم مال خداست. هیچ چی حاضر نیست که این وجود امکانی رو مرتبه دانی وجود خدا بگیره، نه عارف نه فیلسوف. و این تهمتی است که به عرفا زده شده که شما پایینیار هم خدا میگیرید. نه، پایینیار اصلا خدا نمیگیرن. اصلا اینقدر برای پایینیار نسبت به خدا ضعف قائلند که اصلا حاضر نیستن اسمشو وجود بذارن، حتی وجود امکانی. و چطور حاضرن که پایینیار خدا قرار بدن؟ این چه تهمت بزرگی است که به عرفا زده میشه. خب مطلب دیگه بیان کردم، اون نکته های ریزی هم که توش بود تفاهم ها این همه رو رفت کردم. و نفسو ما علوه ها لما دنت، نفس با اینکه عالیه، مرتبه عقله، نفس یعنی نفس انسانی. نفس انسانی که عالی است و مرتبه عقل است، چون تنزل دارد و تنزلش هم نفس است، یه چند خطی جا میدازم، لاجرم به امرها کل القوا قد سخرت، به امر همین نفس است که همه قوا تسخیر شدند. همین نفس عالی مرتبه دانی خودش را که قوا هست تسخیر کرده. پس اگر قوا دارن کاری انجام میدن، با تسخیر نفس انجام میدن. وقتی با تسخیر نفس انجام دادن، پس نفس میشه فاعل به تسخیر. یعنی همون کارهایی که قوا دارن انجام میدن، نفس داره انجام میده، منتها نه با باشرتن بل مسخرتن. اون قوا مسخرتن دارن کار انجام میدن، نفس مسخرتن دارن انجام میده. و نفس هم اول و حال مدنت، نفس با این که عالیست چون در پایین هم هست، اون وقت نفس خودش رو تسخیر کرده. این حیث و انها بیان میکنه چرا نفس در حالی که عالیست دانی هم هست. میفهمه چون نفس آیت خداست، آیت کامل هم هست، آینه تمام نماست. پس اوصاف خدا رو باید نشون بده. از جمله اوصاف خدا همینه که آلن فی دنوهی و دانن فی دنوهی. این هم از جمله اوصاف خداست. این هم نفس باید نشون بده. اگه بخواد نشون بده، پس معنیش اینه که نفس هم عالیست در حالی که دانیست و دانیست در حالی که عالیست. حیثانه آیت توحید، آیت توحیده، یعنی آیت خداوند واحد است. چرا کلمه توحید آورد؟ چون عالی و دانی رو میخواد یکی کنه، یعنی میخواد بگه خدا متکثر نیست، خدا واحده، اون عالی هم همونه، دانی هم همونه. وقت نفس آیت توحیده، یعنی نفسم عالی و دانیشه چیه؟ آیت اون توحیده، میخواد نشون بده دو مرتبه رو که این دو مرتبه کثرت ایجاد نمی کنن و توحید رو به هم نمی زنن. اینو داره نفس نشون میده، میگه اینو من دارم، حقیقت همین رو خدا دارد. متعلمتون، متعلمتون به اسماء الحق تعالی. متعلم یعنی علامت گرفته، علامت گرفته یعنی آیت. نشان اسماء اله را دارد، یعنی آیت هست برای اسماء اله. چه اسماء تنزیهیه، چه اسماء تشبیهیه. اسماء تنزیهیه مثل واحد، مثل قاهر، مثل احد، اینا تنزیهی هست، نفی می کنند. واحد یعنی شریک نداره، احد یعنی ترکیب نداره، قدوسه یعنی ماده ندارد، غنیست یعنی فقر ندارد. اینا اسماء تنزیهی هست که اگرچه ظاهرشون هم ایجابیه ولی باطن هم سلبی هست. واحد صفت سلبی خداست، یعنی بلا شریک. احد هم صفت سلبی خداست، بلا تکثر و ترکیب. این همه صفت سلبی هست، میشن صفات تنزیهیه. تشبیه، خدا بصیر است، سمیع است. این یه نوع تشبیه با خلق، تشبیه بشون یعنی تشبیه با خلق، یعنی بشر هم سمیعه بصیره، اما این مثل اون نیست، مثال اونه. پس انسان هم در اسماء تشبیهیه آیت خداست، هم در اسماء تنزیهیه آیت خداست. حتی انسان واحد هم است. انسان به ما این که این انسان است واحده، بله نوع کثیره، ولی این نوع که وجود خارجی نداره، این انسانی که وجود خارجی داره واحده، این یه شخصه، دوتا نیست. لا یشز من هیتت حکایتها و مظهریتها شیئون من الاسما. لا یشز تخلف نمی کند از هیته حکایت و مظهریتش، یعنی حکایت و مظهریتش یک حکایت و مظهریت محیطی است که وسعت فراوان دارد، احاطه کرده یک مثلا فضا رو، فضا که نه، احاطه کرده هیته که داری میگه، خود این هیته نشون میده که حکایت، حکایت یک چیز نیست، حکایت اشیای کثیر است. از این هیته حکایتش و از هیته مظهریتش هیچ یک از اسما بیرون نیستند. یعنی همه اسما رو حکایت میکنه، همه اسما رو مظهر است. فقط اسماء مستأثره رو حکایت نمی کنه. انسان اسماء مستأثره رو حکایت نمی کنه. بله؟ 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 حکایت می کنه، بله؟ هیچیش مشخص نیست. اسماء مستثره هیچیش مشخص نیست، ولی مستثره نمیشود. انسان با اینکه یک آینه جامعه، ولی اسماء مستثره حکایت نمی کنه. اسماء ظاهره رو حکایت میکنه. اسماء مستثره در باطن هن هیچ جور حکایت نمیشن. خدا حاکی برشون نیافریده، حتی لفظ حاکی هم برشون نیافریده، کاملا مخفیه. حالا شاید کسی ادعا کند که اسماء یه نوع تعیناتند، با اون اسماء مستثره حتی تعین هم نیستند، پس اسماء نیستند تا حکایت بشن. بنابراین همه اسماء رو انسان حکایت میکنه، مستثره رو که حکایت نمیکنه، چون اونا اسماء نیستند. شاید کسی اینطور ادعا کنه، نمیدونم میشه ادعا کرد یا نه، میگم شاید بشه ادعا کرد. خب ایشون که میگه هیچ یک از اسما نیست که انسان حکایتش نکنه، منظورش اسما مستثره نیست، منظورش همین اسما ظاهره است. فهیه، اگر انسان همه اسما رو داره حکایت میکنه، این اسم آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی رو هم داره حکایت میکنه. فهیه یعنی این نفس آلیست فی دنوبها و دانیست فی علوبها. در کلام موزون لابدینی ظاهرن آلین فی دنوبهی و دانین فی علوبهی مال صحیفه است، از دعای صحیفه سجدی است. ظاهرن کلام ایشونه، حالا جای دیگه هم باشه نمیدونم، ولی تو صحیفه است. بله جوشن کبیر شاید باشه، شاید، ولی تو صحیفه است. کلون به حسبه ها، کلون به حسبه ها یعنی در عالیش نفس است عالیان، در دانیش هم نفس است دانیان. کلون به حسبه ها یعنی در مرتبه عالی به حسب مرتبه عالی است، در مرتبه دانی هم به حسب مرتبه دانی است. بله؟ بله دیگه، حرف سطرستیه، حرف که نفس و فی بحتتا کل القبا، شعر خود همین مرحوم سبزواریه. یعنی با این که واحد است همه قبا هم هست. اینطور نیست که قبا ابزار او باشن، قبا خود او هستند. منتها نفس گاهی در مرتبه عالیه، گاهی در مرتبه دانیه. فهیل اصل محفوظ فی القبا، اصلی که در تمام قبا محفوظه. اینطور نیست که مشا فکر میکنن، مشا فکر میکنن نفس اون بالا ایستاده، این پایینه رو داره حفاظت میکنه و رعایت میکنه و بهشون دستور میده. ایشون میگه این درست نیست، اصلیست که از بالا تا پایین امتداد داره، اصلیست که از بالا و پایین محفوظه. اینطور نیست که فقط در بالا محفوظ باشه، در پایین ابزارش باشند. و عمود جمیع المراتب، عمود تمام مراتب. عمود تمام مراتب یعنی چی؟ یعنی یه ستونیست که مراتب این نفس به اون ستون قوام دارند. مثل یه ستونی که مثلا شما این ستون رو به رنگ‌های مختلف رنگ کرده باشید، این رنگ‌ها همشون قوامشون به این ستونه، با اختلافی که دارند، با علو و تنزلی که دارند، همه قوامشون به این ستونه. نفس هم مثل یه ستون کشیده است که همه قوا به او وصل باشند. وصل باشند نه به این معنا که فرق داشته باشند، خود همین نفسند. شما می فهمید در مرتبه دانی نفس عالی حضور دارد، پس این روشن است که نفس در مرتبه عالی دانی است. اما این که نفس در مرتبه عالی دانی باشد، نه، در مرتبه دانی عالی باشد، یعنی این دانی هم بره بالا، در حین دانی بودن عالی هم باشه، این رو می فهمید چجوریه؟ کلمه کلون به حسبه ها رو من کامل توضیح ندادم، ولی این سوال شما نمی کردید. نه عالی میاد پایین دانی بشه، نه دانی میره بالا عالی بشه. کلون به حسبه ها، اون دانی در بالا در پایین دانیه، عالی هم در بالا عالیه، ولی تمام این عالی و دانی نفسند. اما اینطور نیست که نفس دانی رو شما عالی کنید، نفس دانی عالی نمیشه، نفس عالی هم دانی نمیشه. اون دانی مرتبه خودشه، در جایگاه خودشه، عالی هم در جایگاه خودشه، ولی نفس مطلق همه رو شامله، نه نفس با قید دانی. نفس با قید دانی نمیتونه بره بالا، نفس با قید دانی قوه قاضیه است، اون دیگه عاقل نیست. نفس در با قید عالی هم که قوه عاقل است، اون نمیتونه بیاد پایین، ولی قوه عاقل در حد قوه قاضیه میشه. کلون به حسب و هر کدوم به حسب خودشون، عالی عالیه، دانی دانیه، ولی نفسی اصل محفوظه در این هاست. نفس مطلق بگیرید که شامل تمام مراتب بشه، همینه دیگه. خب همینه دیگه، قرازه میگم خب نفس در اینی که عالیه دانیه، یعنی نفس عالی و دانیه، نه اون مرتبه عالیش دانیه. این که نمیشه گفت مرتبه، به قول صدرا میگه مرتبه مقومه، خود مرتبه مقومه. مرتبه دانی متقوم است به دانی بودن، مرتبه عالی متقوم است به عالی بودن. مرتبه ها متعینن، یکی رو به دیگری نمیشه خلق کرد. اون نفس مطلق رو ایشون میگه هم دانی هم عالی، ولی نفس با قید عالی بودن این نمیتونه دانی باشه، با قید دانی بودن نمیتونه عالی بشه. نفس مطلق، نفس مطلق در علوش دانی است، در دنوش هم عالیه. عرض میکنم قید عالی و دانی نیارید، قید عالی و دانی رو بیارید، دیگه نفس هم در جایگاه خودشه. نفس اصلا نبردیشون. نفس میگه نفس در حال علو هست، در حال دنو هم هست. نفس رو میگه، نه نفس عالی در حال دنو هست. شما دارید میگه نفس عالی در حال دنو هست، چجوری نفس دانی در حال علو هست؟ اینو دارین سوال میکنید. اصلا نفس عالی در حال دنو نیست، نفس دانی هم در حال علو نیست. نفس مقید به دانی و عالی جایگاه خودشو داره، بالا پایین نیست. نفس مطلق میتونه دانی باشه، عالی باشه. یعنی اینطور نیست که ذات خداوند همون ربوبیتش باشه، ذات به قید ذات ربوبیت نیست، ولی خداوند اون بالا هم خداست، پایین هم خداست. خدای مطلقا، نه خدای مقید به ذات. خدای مقید به ذات در مرتبه اسما هم نیست. خدا نه خدای مقید، خدای مطلق هم در مرتبه ذات هست، هم در مرتبه الهیت هست، هم در مرتبه ربوبیت.
یه
حالا در اصلا معنا روشنه، معنا روشنه. اون شعر رو نگاه کنید، و نفس و معلو به حال اما دنت، اونجا خیلی واضحه در خود شعر. نفس در حالی که آلیست دانیم هست، نفس رو میگه، نفس مطلق گذاشته، میگه نفس در حالی که عالیه دانیم هست، نمیگه نفس دانی آلیست یا نفس عالی دانیست، اینو نمیگه. مقیدش کنید دیگه مقید میشه به همون وطن خودش.
شما
ببین همین همینه دیگه، من دارم همین عرض میکنم. نفس مطلقا، نفس مطلق در حالی که در این حالی که دانیست آلیست، در این حالی که دانیست آلیست، این درست. ولی نفس مقید به دانی، این هرگز نمیتونه عالی باشه. نفس مقید به عالی هم هرگز نمیتونه دانی باشه. نفس لابشت، نفس مطلق، بله هم آلیست هم دانی.
نتیجه
میشه
نه جای
عالی
بدیم نه جای دانی بدیم، هر جا نفس مطلق
بدیم. بله بله، همه جا نفس مطلقه، تو اون عالی هم نفسه، تو دانی هم نفسه. حالا اون عالی قید دانی عالی بزنید از نفس بودن در نمیاد، دانی هم قید دانی بزنید از نفس بودن در نمیاد. ولی مشا میگه دانی رو قید دانی بزنید دیگه نفس نیست، قوه است، نفس نیست. صدرا فرقش با مشا اینه، مشا میگه اون پایین دیگه نفس نیست، قوه است. صدرا میگه نه، اون پایین هم نفس. اسمشو میخواه قوه بزنی، میخواه چی بزنی، اسمشو بزن نفس دانی، ولی نفسه. مشا میگه نه، اون پایین دیگه نفس نیست، اون پایین قوه است، ابزار نفسه، نه خود نفس. صدرا میگه خود نفسه.
نه اینطور هم میشه گفت فهیه لیس عالیتن فی دلوها و دانیتن که علاوه باز همون نتیجه.
اینم میتونید بگید منطق لیسه، لیسه عالیتن به قید دنوبه ها، قید بگید به قید دنوبه ها، و لیست دانیتن به قید علوبه ها. اگر قید بزنید همونطور که عرض کردم، مثلا قید مرتبه به قول صدرا مقبمه، اگه مقبمه اجازه نمیده که از مرتبهش بیرون بیاد. نسبت ها الالکل، نسبت الحرکت توسطیه الالغتیه، این توضیح میخواد. حرکت رو به دو قسم تقسیم میکنند، بله؟
تصویر
دو تا حرکت رو میدونم دارید. اینجا که این کتاب خونده میشه، چون بحث حرکت هنوز نیومده، من با توضیح بدم. ولی شما دارید، شما جدیه خوندید. خب بله، ولی شاید یکی مثلا این کتاب همین اولش، کتاب اولش باشه، قبلی ها نخونده باشی. چه شما نشسته کتاب قبلی نخونده. بله، حرکت وقتی مثلا فرض کنید از این طرف اتاق من تا اون طرف اتاق میرم، کوتاه توضیح میدم که خیلی حق اون کسی هم که خونده زایه نشه. وقتی من از این طرف اتاق اون طرف اتاق میرم، توجه کنید قدم بر میدارم، تا به اون ته اتاق برسم. این قدم برداشتن ها رو میگن حرکت قطعیه. مثلا 10 قدم بر میدارم، این 10 قدم رو زمیمه هم میکنیم، اسمشو میزنیم حرکت قطعیه. این حرکت قطعیه به تدریج داره انجام میشه. حرکت اولی که بر میدارید، قدم اول که بر میدارید تموم میشه، بعد قدم دوم بر میدارید، بعد قدم سوم همینطور. حالا بعضی اصلا این حرکت نمیدونن، میگن حرکت تدریجیه و قدم برداشتن هر دونش تدریجی نیست، باید اینا رو سرهم کنی تا بشه حرکت. سرهم هم نمیتونی بکنی، قدم اول که برداشته شد از بین رفت دیگه، باقی نمون که قدم دوم به زمین میکنی. پس تو خارج تو حرکت قطعیه نداری، ولی تو زن درسته. تو زن حرکت اول تو زن نگه میداری، حرکت دوم به زمین میکنی، چون تو زن تو این قدم ها میمونن، پس تو ذهن حرکت قطعیه داریم ولی در خارج نداریم. در خارج حرکت امر تدریجیه و ما امر تدریجی نداریم. اینا دونه دونه حادث میشن و زائل میشن. سرهمشون هم که بخواد بکنه یه زنجیره از قدم‌ها، زنجیره از قدم‌ها در خارج موجود نیستن، در ذهن موجودن. حالا کار نداریم که داریم یا نداریم، به اون اشکالش کار نداریم. بالاخره حرکت قطعیه رو تصویر میکنه. یه حرکت توسطی هم داریم. حرکت توسطیه یعنی این دیوار که این طرف اتاقه محل شروع حرکت منه، اون دیوارم ختم حرکت منه، یعنی این مبدأ اون منتهاست، این وسط دارم حرکت میکنم. حرکت توسطی یعنی بین مبدأ و منتها، یعنی بین مبدأ و منتها بودن. من وقتی سر مبدأم نمیگن حرکت میکنیم، میگن وایساده میخواد حرکت شروع کنه. وقتی به منتها رسیدم نمیگن حرکت میکنیم، میگن حرکتش تموم شد. این وسط میگن داره حرکت میکنه، این بهش من حرکت توسطی. حرکت توسطیه یعنی بین مبدأ و منتها بودن. بین مبدأ و منتها بودن با قدم اولی که برمیدارم صادقه، در قدم دوم صادقه، در قدم سوم صادقه، تا آخر صادقه. 10 تا قدم برمیدارم، تو هر قدمی به من میتونم بگن حرکت توسطی داری. حرکت توسطی یک امره از اول تا آخر، چند تا نیست، یه دونه است. حرکت توسطی یه دونه است که بین المبدأ و المنتها بودن، از اولی که من از این دیوار جدا میشم تا وقتی پام به اون دیوار جلو میخوره، یک بین المبدأ و المنتها دارم، نه چند تا بین المبدأ و المنتها. پس یه دونه حرکت توسطیه داره اتفاق میفته، در حالی که حرکت قطعیه قدم اول داره، قدم دوم داره، قدم سوم داره. اگه از بالا بیام پایین، عالی داره، دامی داره، متوسط داره. خب حرکت توسطیه مثل یه ستونه که حرکت قطعیه وصل به اونه، یعنی در تمام طولی که من دارم حرکت قطعیه رو انجام میدم، حرکت توسطی به نحو ثابت حاصل است. اصل محفوظ است حرکت توسطیه، اصل محفوظ است برای حرکت قطعیه. گویا حرکت توسطیه یه ستون کشیده و ممتد است که حرکت قطعیه کنار این و چسبیده به این داره انجام میشه. نفس هم همینطوره. نفس، اون نفس مطلق مثل حرکت توسطی است که یه ستون ممتده و اون علو و دنوب، اون مقام عالی و متوسط و دانیش مثل حرکت قطعی است که کنار این ستون کشیده شده و چسبیده شده. پس نسبت نفس به این مرتبه عالی و دانیش نسبت حرکت توسطی است و حرکت قطعیه.
اصل
محفوظ
هست بین حرکت های قطعیه،
حرکت قطعیه. اون قدم ها که هرگون حرکت نیستن، که قدم ها که حرکت نیستن، مجموع قدم ها حرکت قطعی است. این مجموع قدم ها از کدم، هر قدمی عالی داره، متوسط داره، دانی داره. قدم اول، قدم دوم، قدم سوم، این قدم اول و دوم و سوم به این ستون واحد که حرکت توسط است چسبیده. حالا کار نداریم، قدم های متعدد. حالا شما میگین حرکت های قطعیه، حرکت های قطعیه نیست، یک حرکت قطعیه است تقسیم میشه به قدم ها. نه، قدم ها اول و دوم و سوم داره. حرکت توسطیه بین المبدأ و المنتهی است، دیگه اول و دوم نداره. این قدم ها که حرکت قطعیه رو تشکیل میدند، این قدم ها هر کدوم در کنار اون اصل محفوظ یعنی کون بین المبدأ و المنتها حاصلن. پس توجه میکنید که یک حرکت توسطیه داریم که واحد است و قدم های متعدد داریم که اینا متعددن. این متعدد ها به این ستون واحد تکیه میکنند، همونطور که مراتب متعدد نفس به ستون واحد که نفس مطلقه تکیه میکنند. پس نسبت نفس به این مراتب مانند نسبت حرکت توسطی است و حرکت قطعیه. نسبتها یعنی نسبت این نفس الالکل به کل مراتب مانند نسبت حرکت توسطی است به حرکت قطعیه. این تموم شد، این جمله معترضه بود. حالا در عبارت داشتیم نفس که عالی است، در حال دانی هم نفس است، پس اون مرتبه عالی نفسه، در مرتبه دانی هم نفسه. حالا مرتبه عالی مرتبه دانی رو تسخیر کرده و افعالی که از مرتبه دانی داره اتفاق میفته در واقع میشه که از مرتبه عالی هم داره اتفاق میفته. پس هم این مرتبه دانی فاعله، هم مرتبه عالی فاعله. مرتبه دانی فاعل مسخره، مرتبه عالی فاعل مسخر، یعنی فاعل به تسخیره. پس نفس فاعل به تسخیر شد نسبت به قوا. لاجرم به امر این نفس همه قوا تسخیر شدن. فکانت القوا نسبت به این که نفس، فکانت القوا، قوا نسبت به قاهریت نفس علیها، نسبت به این که نفس بر اونها تسلط داره، فاعلاتون به تسخیر. قوا فاعل به بله، قوا فاعل به تسخیرند، قوا فاعل به تسخیرند و در واقع نفسند، چون قوا نفسند دیگه، پس میشن فاعل به تسخیر. اول میگه قوا فاعل به تسخیرند، قبلا ثابت کرد که این قوا نفسند، پس نتیجه میگیم که نفس فاعل به تسخیر. روشن شد چی از میکنه؟ ایشون در عبارتش این داره که قوا فاعل به تسخیرند، یعنی فاعل مسخرند، اما چون همون قوا نفس هم هستن، پس اگر قوا فاعلن در واقع نفس هم فاعله، اونا فاعله به تسخیرن، نفس هم میشه فاعله به تسخیر. خب این بحث همون شد. بعد تبیینان یه مطلب دیگریست، چون بحث ما در فاعل بود، اون تبیینان هم که داره دو قسم فاعل رو مطرح میکنه، اونم مرتبط میشه به بحث ما، ولی چون وقت گذشته باید بحث تبیین رو بزنیم و اجازه بعد این شد.